ساعت 3 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. بر اساس آمار رسمی در شبانه روز گذشته بیش از 250 بیمار مبتلا به کرونا در ایران جان باختند. سازمان غذا و داروی ایران میگوید داروهای قاچاق شده به عراق متعلق به کشورهای همسایه بوده است. و در کمتر از یک هفته دومین کودک در استان بوشهر بر اثر فقر خودکشی کرد. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم با مشروع خبرهای این ساعت. در طول 24 ساعت گذشته 253 بیمار کووید 19 در ایران جان خود را از دست دادند. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت ایران که مورد تردید منابع مستقل است، در روز شنبه شمار جانباختگان بر اثر این بیماری در کشور به 30123 نفر رسیده است. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت با اعلام این خبر افزود در شبانه روز گذشته 4103 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 نیز در کشور شناسایی شدند. با این تعداد مجموع مبتلا شدگان به کرونا در ایران به 526490 نفر افزایش یافت. در خبری دیگر، جمهوری چک با اعلام 11100 نفر مبتلا طی 24 ساعت به دارنده رکورد بالاترین افزایش سرانه آلودگی یک روزه به کووید 19 در اروپا تبدیل شد. تعداد کل مبتلایان به کرونا که این کشور اروپای مرکزی از ماه مارس تا کنون ثبت کرده است به 160112 مورد رسید. این رقم 10000 مورد بیشتر از ایتالیا با جمعیتی 6 برابر این کشور بوده است. سازمان غذا و داروی ایران با انتشار اطلاعی گفت 19 کامیون داروی قاچاق شده از ایران به عراق به یکی از کشورهای همسایه متعلق بوده است. به گزارش ایسنا، سازمان غذا و دارو با اعلام این ادعا افزوده است که این کامیون ها صرفاً از طریق ایران ترانزیت شدند. این ادعای تازه در حالی است که کشور عراق داروهای حمل شده را نه به عنوان ترانزیت بلکه به صورت کالاهای قاچاق و غیرقانونی به خاک خود اعلام کرده است. در شرایطی که جمهوری اسلامی مدعی است در تحریم دارو به سر می‌برد، انتشار خبر قاچاق 19 کامیون دارو به عراق بازتاب‌های منفی بسیاری در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی برانگیخته است. پیشتر کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا بارها ادعاهای جمهوری اسلامی مبنی بر تحریم دارو و مواد غذایی را رد کردند. یک مقام استانداری بوشهر از خودکشی کودکی در این استان و در شهر کنگان به دلیل پیامدهای ناشی از فقر خبر داد. این دومین کودکی است که طی یک هفته اخیر در پی فشارهای اقتصادی در این استان جنوبی ایران دست به خودکشی میزند. معاون استاندار بوشهر مجید خورشیدی با اعلام این خبر گفت این کودک 15 ساله بر اثر فشارهای فقر، زندانی بودن پدر خانواده و آسیب‌های شدید ناچار به ترک تحصیل و کار در یک سنگبری بوده است. اکبر احمدی دادستان کنگان نیز با تایید این خودکشی گفت دلایل آن نامشخص است و در حال حاضر انگیزه های این نوجوان در دست بررسی است. یک هفته قبل کودکی 11 ساله در شهر دایر نیز به دلیل نداشتن تلفن همراه برای انجام تکالیف مدرسه در شرایط کرونا جان خود را گرفت. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه از کانادا به دلیل توقف صادرات برخی از فناوری‌های هواپیماهای بدون سرنشین به این کشور انتقاد کرد. به گزارش رویترز، کانادا میگوید این تجهیزات توسط نیروهای جمهوری آذربایجان در جنگ با ارمنستان مورد استفاده قرار گرفتند. بنا به همین گزارش، رئیس جمهوری ترکیه در تماس با جاستین ترودو نخست وزیر کانادا این اقدام را خلاف روح اتحاد میان دو کشور دانسته است. ترکیه و کانادا هر دو عضو پیمان ناتو هستند. توقف صادرات قطعات پهپاد از سوی کانادا به ترکیه در حالی است که ارتش ترکیه ارسال تجهیزات نظامی خود به جمهوری آذربایجان را در سال جاری به 6 برابر افزایش داده است. آنکارا میگوید در درگیری بر سر قره‌باغ کوهستانی قاطعانه در کنار باکو متحد نزدیک خود ایستاده است. در خبری دیگر، درگیری میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر سر منطقه قره‌باغ روز جمعه همچنان ادامه یافت. وزارت دفاع جمهوری آذربایجان روز جمعه ارمنستان را به شلیک موشک به منطقه خود مختار نخجوان متهم کرد. ارمنستان این اتهام‌ها را تکذیب کرده است. به گفته ناظران بیم آن می رود که این منطقه به صحنه زورآزمایی میان ترکیه و روسیه نیز تبدیل شود. ترکیه با تحویل اسلحه آشکارا از جمهوری آذربایجان حمایت می کند و روسیه با ارمنستان قرارداد استراتژیک نظامی دارد. همزمان روسیه رزمایش نظامی در دریای خزر در نزدیکی باکو آغاز کرده، اما اطمینان داده است که این رزمایش تهدیدی برای همسایگان به شمار نمی رود. یک فرد مهاجم روز جمعه 25 مهر ماه با فریاد الله اکبر به یک معلم تاریخ در حومه پاریس حمله کرد و سر او را برید. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه با حضور در محل این حادثه آن را حمله تروریستی اسلامگرایانه توصیف کرد. پلیس فرانسه تا کنون 9 نفر را در ارتباط با این حمله دستگیر کرده است. سپیده بهکام گزارش می‌دهد.
پلیس فرانسه روز جمعه گزارش داد یک معلم تاریخ که کاریکاتور محمد پیامبر مسلمانان را در کلاس درس به دانش آموزانش نشان داده بود، توسط مردی در حومه پاریس با چاقو به قتل رسید. یک منبع آگاه به رویترز گفته گشت پلیس تنها دقایقی پس از وقوع این جنایت فرد مظنون را در حالی که چاقو به دست داشته و فریاد الله اکبر سر داده بوده، در نزدیکی محل ارتکاب قتل شناسایی کرده و او را با شلیک گلوله کشته است. پس از وقوع این جنایت، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه با حضور در مدرسه‌ای که این معلم در آن تدریس می‌کرد گفت: امروز یکی از هموطنان ما به قتل رسید به دلیل اینکه درس آزادی بیان، آزادی در باورمندی یا ناباورمند بودن می‌داد. آقای مکرون تاکید کرد که این حمله نباید موجب تفرقه و دو دستگی در بین مردم شود، زیرا به گفته او این همان چیزی است که افراط‌گرایان می‌خواهند. رئیس جمهوری فرانسه گفت: ما همه باید به عنوان شهروند در کنار هم بایستیم. بر اساس گزارش رویترز، یک مقام قضایی فرانسه در امور مبارزه با تروریسم گفته که این حمله که در حومه شمال غرب پاریس، پایتخت فرانسه رخ داده، در دست بررسی و تحقیق است. وزیر کشور فرانسه نیز گفته برای رسیدگی به حمله روز جمعه، کمیته حل بحران تشکیل شده و رئیس جمهوری فرانسه نیز در جریان روند تحقیقات قرار گرفته است. کمتر از یک ماه پیش، وزیر کشور فرانسه از اقدامی تروریستی در نزدیکی دفتر سابق نشریه شارلی ابدو خبر داده بود. حمله‌ای که با ساطور قصابی انجام گرفت و 4 مجروح بر جای گذاشت. شارلی ابدو یک مجله طنز فرانسوی است که در سال 2015 به دلیل چاپ کاریکاتورهای پیامبر اسلام مورد حمله اسلامگرایان افراطی قرار گرفته بود. در جریان حمله اسلامگرایان افراطی به دفتر شارلی ابدو در 7 ژانویه سال 2015 دست کم 12 نفر از کارکنان این مجله کشته شدند. این مجله طنز روز سه‌شنبه 11 شهریور یک بار دیگر این کاریکاتورها را منتشر کرد و تیتر زد: تاریخ را نمیتوان بازنویسی یا پاک کرد.
سپیده بهکام گزارش میداد.
کشور ما همینجا. شما چطوری به روی مردم دون اسلحه گرفتی؟
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد داره. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
شنونده رادیو فردا هستید. با یک گزارش ادامه میدیم. درگیری میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر سر منطقه قره‌باغ همچنان ادامه دارد. وزارت دفاع جمهوری آذربایجان ارمنستان را به شلیک موشک به منطقه خودمختار نخجوان و همچنین شهر گنجه متهم کرده است. ارمنستان این اتهام‌ها را تکذیب می‌کند. به گفته ناظران بیم آن می‌رود که این منطقه به صحنه زورآزمایی میان ترکیه و روسیه تبدیل شود. ارمنستان و آذربایجان با وجود توافق بر سر آتش‌بس در مسکو، این توافق را 1 ساعت بیشتر رعایت نکردند. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با قدیر گلکاریان، تحلیلگر و کارشناس مسائل ترکیه و عضو هیئت علمی دانشگاه خاور نزدیک در قبرس، و از او ابتدا درباره دلایل نقض آتش‌بس پرسیدم.
با توجه به اینکه فشارهای افکار عمومی داخل ارمنستان و آذربایجان دولت‌ها رو مجبور به این می‌کنه که پاسخ لازم رو در آغاز نبردها که از ژوئیه شروع شده پاسخ بدن، این امر موجب شده که طرفین برتری خودشون رو به یه نحوی نشون بدن. منتها مذاکرات آتش‌بسی که اخیراً در مسکو انجام گرفت و حدوداً یک ساعت بعدش طرفین همدیگر رو به نقض آتش‌بس متهم کردن، بر اساس شواهدی که به دست اومده نقض آتش‌بس از سوی ارمنستان بوده ابتدای امر و
البته ارمنستان این رو رد میکنه و آذربایجان رو متقابلاً متهم میکنه.
عرض کردم که طرفین همدیگر را متهم می‌کنند، منتها با توجه به شواهد اولیه که در دست است، نقض آتش‌بس در منطقه آرتساخ یا همان خانکندی از سوی ارامنه بوده و به خاطر همین آذربایجان هم با توجه به برتری‌های و تجهیزاتی که داره سعی می‌کنه که از تمام فرصت‌ها استفاده بکنه برای در حقیقت سرکوب کردن نیروهای ارمنستان.
آقای گلکاریان، چه چیزی این دور از جنگ ارمنستان و آذربایجان رو متفاوت میکنه از دفعات پیشین و جنگ‌های قبلی این دو کشور که باعث شده به توافقی هم نرسن؟
تفاوتی که میتونیم رو اون تأثیر بذاریم طبیعتاً همپیمانی سنتی روسیه و ارمنستان یه تغییر ماهیتی رو بروز داد. اخیراً اگر سخنان آقای لاوروف را تقریباً 3 هفته پیش با تعدادی از نمایندگان آذربایجان در مسکو داشت و از تمامیت ارضی آذربایجان دفاع کرده و حتی اعاده 5 منطقه از 7 منطقه اشغالی رو مطرح کرده، این دست آذربایجان رو به نوعی بالا گرفته و از سوی دیگر آذربایجان با توجه به امکانات لوجستیکی، تجهیزاتی و تکنولوژی در زمینه نظامی به دست آورده و حمایت‌هایی که در منطقه از طریق بازیگران منطقه‌ای مخصوصاً ترکیه داره، در واقع سعی می‌کنه که این بار به هر نحوی استفاده بکنه و مخصوصاً فشارهای داخلی که در آذربایجان محسوس است بعد از شرایط کرونایی، آقای علیف در حقیقت میخواد به هر نحوی هست حداقل هم افکار عمومی رو تهدید بکنه و در این حال آرزوی چندین ساله خودشون رو با توجه به شرایط کنونی تامین بکنه.
به همپیمانی ارمنستان و روسیه اشاره کردین، از طرفی هم در مقابل صحبت همپیمانی ترکیه و آذربایجان هست، اما ترکیه خیلی واضح تر از آنچه که از طرف روسیه شاهد بودیم به این همپیمانی اذعان کرده. فکر میکنید این قدرت‌های خارجی و اراده‌های خارجی حتی فراتر از این از جمله گروه موسوم به مینسک یا کشورهایی که به هر حال در همسایگی این جنگ هستن مثل ایران توان متوقف کردن این جنگ رو داشته باشن یا خیر؟
طبیعتاً نقش بازیگران اصلی که همون گروه مینسک و یا شورای امنیت میتونه دخیل در پایان دادن این قضیه باشه. منتها موضع‌گیری هایی که از سوی ایران، ترکیه، روسیه و سایر کشورها در رابطه با 4 قطعنامه‌ای که از سوی شورای امنیت در سال 94 صادر شده و تمامیت ارضی آذربایجان رو مد نظر قرار داده و اراضی مورد مناقشه رو به عنوان اراضی اشغالی در نظر گرفته، این باعث شده که آذربایجان با تکیه بر تمام این موضع‌گیری ها در واقع مذاکرات رو در شرایطی به اصطلاح قبول بکنه که ارمنستان خارج بشه و این رو مطرح کرده. اگر ارمنستان بخواد این اراضی رو تخلیه بکنه، حداقل مناطق اشغالی که متعلق به آذربایجان هست، یعنی از قره‌باغ فراتر رفته، شاید مذاکرات نتیجه‌ای بده. منتها به غیر از اون، آذربایجان عرض کردم در شرایط کنونی با توجه به برتریت نظامی که داره و حمایت‌های بین‌المللی که پشت سرش هست، فکر نکنم به این سادگی پا پیش بذاره که با ارمنستان مذاکره بکنه.
قدیر گلکاریان بود، تحلیلگر و کارشناس مسائل ترکیه و عضو هیئت علمی دانشگاه خاور نزدیک در قبرس.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها رأس ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران.